ساعت 3 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. سلام شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی من سلطان محمد سربر با شما هستم. در آغاز مطالب و گزارش های برنامه خواهید شنید که کمیته رسیدگی به دوسیه های زندانیان بگرام دستور رهایی 37 زندانی از زندان بگرام را صادر کرده است. گزارش های دیگری هم داریم ولی در آغاز مهمترین اخبار افغانستان منطقه و جهان را میشنویم. سرخط اخبار منطقه و جهان میگوید که حزب بر سر اقتدار اوکراین از لوی سارانوال این کشور خواسته که هر گونه اقدامات علیه قانون اساسی از سوی مظاهرچیان ضد دولتی را مورد تحقیق و پیگرد قرار دهد. و اسامبله عمومی تونس قانون اساسی جدید این کشور را دیروز تصویب کرد. دوستان عزیز، قبل از اینکه تفصیل اخبار منطقه و جهان را بشنوید، توجه کنید به اخبار داخل افغانستان.
یک سرباز پلیس در ولایت هرات شش همکار خود را کشت و میشنوید که وزارت دفاع به خاطر مسئولیت جان منصوبین اردو یک سلسله تدابیر را روی دست گرفته است. فریبا وایدی هستم با تفصیل خبرها. یک سرباز پلیس سرحدی چاشت امروز در ولسوالی کاشکگونه ولایت هرات بر همقطارانش تیراندازی کرد که در نتیجه 6 تن آنان کشته و یکی دیگرشان زخم برداشت. عبدالرؤوف احمدی مسئول مطبوعاتی قماندانی امنیه هرات در صحبت با رادیو زدی با تایید این خبر گفت که پلیس مهاجم از ساحه فرار کرده است. پیش از این هم چندین بار گزارش‌های مشابه از مناطق مختلف افغانستان به نشر رسیدند که در آن یک سرباز بر همکارش حمله کرد. گفتم می شود در برخی موارد نفوذ طالبان مسلح در بین نیروهای افغان نیز سبب چنین رویدادها می شود. وزارت دفاع افغانستان به هدف مسئولیت بیشتر نیروهای امنیتی در برابر حملات انتحاری در کشور تدابیر تازه را روی دست گرفته است. دولت وزیری معاون سخنگوی این وزارت در صحبت با رادیو زدی گفت تغییر مسیر و زمان رفت آمد موترهای عمله، حضور محافظین مسلح در این موترها و وضع محدودیت بر فروش یونیفرم نظامی از تدابیرند که به خاطر آن در نظر گرفته شدند. اما آگاهان امور نظامی این تدابیر را کافی ندانند است و میگویند به خاطر جلوگیری از حملات انتحاری باید فعالیت‌های نهادهای کشفی و استخباراتی تقویت شوند. حملات انتحاری و انفجاری در افغانستان از چند سال بدین سو از تاکتیک‌های جنگی مخالفان مسلح خوانده می‌شود. وزارت دفاع ملی در حال از تدابیر تازه برای مسئولیت نیروهای افغان خبر می‌دهد که در حمله انتحاری بر یک موتر اردوی ملی دیروز در کابل 2 تن از منصوبین اردو و 2 فرد ملکی کشته شدند. کمیته رسیدگی به زندانیان بگرام میگوید 37 زندانی را که ادعا می شود افراد خطرناکند تصمیم رهایی آنها را گرفته است. عبدالشکور دادرس یک عضو این کمیته امروز در صحبت با رادیو زدی گفت که این تعداد زندانیان از میان 88 زندانی هستند که دوسیه های آنها چندین بار مورد بررسی قرار گرفته است. آقای دادرس گفت که دوسیه های آنها را به ارگان های مربوط فرستادند. در این حال ایساف با پخش خبرنامه ای از تصمیم رهایی 37 زندانی ابراز نگرانی کرده و گفته است که شواهد قوی در خصوص این زندانیان موجودند که باید از سوی ارگان‌های عدلی و قضایی به دقت بررسی شوند. اما کمیته رسیدگی به دوسیه‌های زندانیان بگرام این ادعا را بی جا می‌خواند. و مسئولان مرکز امور ماین‌پاکی افغانستان میگویند اگر حکومت برای مشکل ماین‌پاکی توجه لازم نکند ممکن کمک‌های بین‌المللی در این بخش متوقف شوند. راشد صدیقی رئیس این مرکز امروز در صحبت با رادیو زدی گفت کمک‌های بین‌المللی در بخش ماین‌پاکی در افغانستان امسال نسبت به سال گذشته 25% کاهش یافته است.
بودجه برای برنامه ماین‌پاکی از طریق بودجه ملی تخصیص داده شود، خطر از این میره که بالاخره کشورهایی که 25 سال صدها میلیون دلار به برنامه کمک کردن آهسته آهسته توجه اونا هم کم خواهد شد.
به گفته آقای صدیقی پاکسازی تمام ماین ها از کشور نیاز به حدود 8 سال دیگر دارد و برای این کار به 450 میلیون دلار نیاز است. مسئولان مؤسسات ماین پاکی میگویند که بزرگترین مشکل در برابر فعالیت های آنها نداشتن وسایل پیشرفته است. خبرهای جهان را همکارم مقیم نایب پیشکش میکند.
رادیو آزادی
حزب حاکم در اوکراین از لوی سورندوالی این کشور خواسته است که هر گونه اقدامات علیه قانون اساسی توسط اعتراض کنندگان ضد دولتی را مورد تحقیق و پیگرد قانونی قرار دهد که ساختمان‌های دولتی را اشغال کردند. در اعلامیه‌ای که از سوی حزب رئیس جمهور ویکتور یانوکوویچ حزب مناطق اوکراین به نشر رسیده گفته شده است که جوانان فاشیست تلاش دارند کودتا را براه اندازند. اعلامیه رهبران اپوزیسیون را در کیف متهم کردند که به اعتراض کنندگان هدایت اشغال ساختمان‌های دولتی را می‌دهند. اعتراض کنندگان حدود 10 ساختمان دولتی را در مناطق غربی اوکراین جایی که مخالفین حکومت مقتدرند اشغال کردند. در کیف اعتراض کنندگان دیشب ساختمان وزارت عدلیه این کشور را تصرف کردند. یکی از اعتراض کنندگان گفت که این اقدام یک اقدام سمبولیک است. او گفت تصرف ساختمان وزارت عدلیه یک اقدام سمبولیک مردم در این قیام به شمار می رود. حالا این مقامات از عدالت محرومند.
تپر ця влада позбавлена юстиції.
آلونا لوکاش وزیر عدلیه اوکراین امروز گفت اگر اعتراض کنندگان این ساختمان را رها نکنند وضع حالت اضطرار را در کشور تقاضا خواهد کرد. یک وکیل مدافع حقوق بشر ازبکستان که با او اجازه ملاقات با یک سیاستمدار زندانی مخالف داده شده میگوید از وضعیت رو به وخامت فیزیکی این زندانی سیاسی تکان خورده است. این سیاستمدار ازبک از 20 سال به این سو در زندان بسر می برد. صورت اکرموف دیروز برادی آزادی گفت مقامات در روز های شنبه و یک شنبه این هفته با او اجازه دادند تا از مراد جورایوف سابق نماینده مجلس ازبکستان دیدن کند. به گفته اکرموف این زندانی سیاسی 61 سال عمر دارد. جورایوف به اتهام تلاش برای سرنگونی حکومت در سال 1994 میلادی دستگیر و در سال 1995 میلادی به 12 سال زندان محکوم شده است. مذاکرات رو در رو میان هیئت حکومت سوریه و مخالفین رژیم این کشور امروز در ژنو وارد سیومین روز می شود. اخضر ابراهیمی میانجی سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب می گوید امیدوار است مذاکره درباره پلان سازمان ملل متحد برای ایجاد یک حکومت انتقالی در سوریه آغاز شود. مخالفین رژیم سوریه پافشاری دارند که بشار اسد در حکومت انتقالی هیچ نقشی نداشته باشد، اما دمشق این خواسته را رد می کند. و اسامبلی عمومی تونس قانون اساسی جدید این کشور را دیروز تصویب کرد. این قانون در یک اقدام نهایی برای دموکراسی پس از 3 سال از آغاز قیامی که منجر به سرنگونی حکومت بر رهبری زین العابدین بن علی حاکم مستبد این کشور شد و تصویب رسید. رشید غونچی رئیس حزب حاکم تونس در صحبت با خبرگزاری رویترز گفت شعب ربی وفقم شعب الثور السلمیه نارت العالم. مردم ما در انقلاب صلح‌آمیز خود که جهان را روشن ساخت پیروز گردید. ما در میان یک جنگ داخلی موفق شدیم. ما وفاق عمومی را به دست آوردیم. لحظات پس از تصویب این قانون مهدی جمعه صدر اعظم این کشور کابینه سرپرست را معرفی کرد تا برگزاری انتخابات جدید در اواخر امسال بحران بین اسلامگرایان و اپوزیسیون سکولر را کاهش دهد. پایان اخبار.
ساعت 3:09 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. اگر به اینترنت دسترسی دارین میتونین سر به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و برنامه های ما را هم بخونین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ما از www.azadiradio.org یا azadiradio.com. ولی در برنامه های کنونی گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را با هم یک جا دنبال میکنیم. کمیته رسیدگی به دوسیه های زندانیان بگرام دستور رهایی 37 زندانی را صادر کرده است. خبرنگاران در گرد همایی در مزار شریف چالش هایی را که سر راه فعالیت آنها قرار دارند مورد بحث قرار دادند. مجیب خلوتگر مدیر نی یا سازمان حمایت از خبرنگاران.
در قسمت قتل خبرنگارا ما 50% افزایش داشتیم، در قسمت بازداشت خبرنگارا ما 100% افزایش داشتیم، در قسمت خشونت‌های فیزیکی ما 32 مورد افزایش داشتیم، اما در قسمت خشونت‌های لفظی 23% کاهش نشان می‌دهد.
در یک گزارش دیگر میشنوید که وزارت دفاع افغانستان میگوید برای جلوگیری از هدف قرار گرفتن وسایط حامل نیروهای امنیتی با حملات انتحاری و انفجاری در کابل و سایر ولایات کشور تدابیر جدید روی دست گرفته شده است. و شهروندان شهر چغچران مرکز ولایت غور به هدف مساعدت در با مریضان داخل بستر شفاخانه ولایتی غور یک مقدار ادویه را کمک کردند.
شفاخانه ما بسیار لحاظ اقتصادی بودجه‌ای بسیار کمبود بود. ما این همین شورای شهر همین تصمیم گرفتیم که این همین مقدار پیسه جمع‌آوری کنیم و مقصد در این مریضای بی‌وظایفی که چیزی ندارن همزیا کمک کنیم.
گزارش های دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتوار فکر نو با جوانان را فراموش نکنید. با ما باشید. کمیته رسیدگی به دوسیه های زندانیان بگرام دستور رهایی 37 زندانی را صادر کرده است. یک عضو این کمیته امروز به رادیو آزادی گفت که این افراد شامل 88 زندانی می شوند که دوسیه هایشان چند بار از سوی آنان مورد بررسی قرار گرفته است. اما آیسف یا قوای بین المللی کمک به امنیت در این زمینه ابراز نگرانی کرده و این افراد را تهدید به امنیت می خواند. سید فتح محمد بها همکار ما همین اکنون در استودیوی رادیو آزادی در کابل است و از وی میپرسیم که جزئیات تازه در این خصوص چی است؟
فتح‌های مقامات آمریکایی با آزادی 88 زندانی از زندان
بگرام به علت عارضه تکنیکی گزارش رهایی زندانیان بگرام را بعداً نشر میکنیم. گزارش از وزارت دفاع افغانستان داریم. وزارت دفاع افغانستان میگوید که برای جلوگیری از هدف قرار گرفتن وسایط حامل نیروهای امنیتی با حملات انتحاری و انفجاری در کابل و سایر ولایت تدابیر جدید روی دست گرفته شده است. از گرفتن تدابیر در این زمینه در حال خبر داده می شود که تنها در جریان 2 هفته گذشته 2 بس حامل نیروهای امنیتی افغان در شهر کابل مورد حمله قرار گرفتند. در این حال کارشناسان امور نظامی می گویند در کنار این تدابیر جدید نیاز است تا فعالیت ادارات کشفی و استخباراتی کشور نیز به خاطر جلوگیری از حملات مخالفان تشدید و تقویت گردد. جزئیات بیشتر را در گزارش حمیرا الکوزی میشنوید.
در جریان چند سال گذشته حملات انتحاری و انفجار بمب‌ها بر موتورهای حامل نیروهای امنیتی افغان هنوز هم به عنوان یک تاکتیک جنگی مخالفان مسلح دولت باقی مانده است. وزارت دفاع افغانستان میگوید که برای جلوگیری از این گونه حملات تدابیر جدید روی دست گرفته شده که با عملی شدن آنان تا حد زیاد زیان‌های حملات انتحاری کاهش خواهند یافت. دولت وزیری معاون سخنگوی وزارت دفاع روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که تدابیر جدید شامل برنامه‌های مختلف از جمله تغییر در زمان رفت و آمد موتورهای بس نیروهای امنیتی است.
ما طور شرایط را مساعد ساختیم که اگر آنها خودشون بیایند و یا که در موتور عمل می آیند ما امنیت آنها را می گیریم. آنها از راه‌های مختلف می آیند و زمان دقیق هم ندارد. ما در تمامی موتورهای عمله افراد مسلح امنیتی داریم که با آنها می روند و امنیتشون را تامین می کنند و به هر کس اجازه داده نمی شود که در موتور
در عین حال معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان میگوید پیش از این شمار زیاد حملات مخالفان مسلح خنثی شده و آنان در موارد بسیار اندک به هدف رسیده اند. این تدابیر در حال گرفته می شود که در نتیجه حمله انتحاری روز یکشنبه بر موتور بس حامل نیروهای قوای هوایی افغانستان در ناحیه 8 شهر کابل که 2 افسر اردوی ملی کشته و 20 تن دیگرشان زخمی شدند. در این حمله 2 فرد ملکی نیز کشته و 2 غیر نظامی دیگر زخم برداشتند. چند روز پیش هم یک انتحار کننده خود را در مقابل موتور منصوبین وزارت داخله منفجر ساخت که در نتیجه به پلیس و افراد ملکی تلفات وارد گردید. چنین حملات در کابل و دیگر شهرهای کشور امواره تکرار شده اند. از سوی دیگر برخی از کارشناسان امور نظامی انجام حملات بالای موتر حامل نیروهای امنیتی را ضعف مخالفین مسلح می دانند. جنرال امرالله امان یکی از این کارشناسان تدابیر تازه امنیتی وزارت دفاع افغانستان را مفید خوانده، اما روی تقویت بیشتر ارگانهای کشفی و استخباراتی کشور به خاطر جلوگیری از چنین حملات تاکید می ورزد.
حکومت اداره و خود شورای امنیتی ملی باید اینجا بسیار دقیق باشه بر سکتورهای استخباراتی و سکتور کشفی ما زیاد توجه صورت بگیره، امکانات اخیری از دیره به دسترس زیاده قرار بیتا و پلانه استراتیجیک کشفی و استراتیجیک استخباراتی رو باید اونا رشد بیتا، دقیق سرشان کار کنه. افرادی که کارکشته استخبارات و کشفی هستن از اونا به صفت مشاور استخدامشان کنه.
به تازگی یک مقام بلند رتبه نظامی امریکا انجام حملات خونین از سوی طالبان در افغانستان را پیش بینی کرده بود. همچنان دگر جنرال مارک میلی رئیس قرارگاه مشترک آیساف در این اواخر گفته بود که اتکای طالبان بر حملات انتحاری، ماین‌گذاری در جاده ها و حمله بر سیاستمداران افغان نشان دهنده این است که آنان توان مقابله با نیروهای افغان و بین المللی را در میدان جنگ ندارند، اما بیشتر تلفات بر غیر نظامیان و نیروهای امنیتی افغان و خارجی در افغانستان در اثر حملات انتحاری و سایر حملات مخالفان مسلح وارد می‌گردند.
همیرا الکوزی از کابل گزارش می‌داد. کمیته رسیدگی به دوسیه‌های زندانیان بگرام دستور رهایی 37 زندانی را صادر کرده است. یک عضو این کمیته امروز به رادیو آزادی گفت که این افراد شامل 88 زندانی می‌شوند که دوسیه‌هایشان چند بار از سوی آنان مورد بررسی قرار گرفته است. اما ایسف یا قوای بین‌المللی کمک به امنیت در این زمینه ابراز نگرانی کرده و این افراد را تهدید به امنیت می‌خوانند. وجما اندر همکار ما همین اکنون در استودیوی رادیوی آزادی در کابل هستند و از وی میپرسیم که جزئیات تازه در این خصوص چیست؟ بفرمایید.
با وجود مخالفت های مقامات امریکایی با آزادی 88 زندانی از زندان بگرام، کمیته رسیدگی به دوسیه های زندانیان بگرام بر رهایی 37 تن از این زندانیان فیصله کرده است. عبدالشکور دادرس یک عضو این کمیته به روز دوشنبه در صحبت به رادیو آزادی گفت که از میان 88 زندانی درباره 45 تن آنان ارگانهای کشفی افغانستان هم مدارک جرمی را به دست نیاوردند. آقای دادرس میگوید که دو روز قبل تصمیم رهایی 37 تن از این زندانیان گرفته شده، پس از تکمیل مراحل اداری از قید آزاد خواهند شد.
قبلا هم ما گفته بودیم دوسیه 88 زندانی که بدبختانه در مطبوعات خطرناک نام شده است، ریاست امنیت ملی هم در این مورد تحقیق کرد، اما در مورد 45 تن آنها حتی ارگانهای کشفی افغانستان هم چیز پیدا نکردند. یک یا دو روز پیش ما توانستیم که سرنوشت دوسیه های 37 زندانی را معلوم کنیم. این دوسیه ها به خاطر طی مراحل به دیگر ارگانها فرستاده شده. امکان دارد پس از طی مراحل اداری ما فیصله خود را تطبیق کنیم.
آقای دادرس همچنان گفت طوری که سرنوشت این 37 زندانی روشن شد، درباره متبقی این زندانیان هم تصمیم گرفته می شود. دادرس در ادامه می گوید که هرگاه در مورد این زندانیان شواهد تازه به دست بیاید، درباره رهایی آنها تجدید نظر صورت خواهد گرفت. در این حال نیروهای آیساف و رهبری ناتو با انتشار خبرنامه نسبت به رهایی این زندانیان از زندان بگرام ابراز نگرانی کردند. در خبرنامه آمده است که از میان 88 زندانی 40% از آنان در حملات علیه نیروهای افغان و مردم ملکی در افغانستان دست داشته که در نتیجه آن 57 تن کشته و یا زخمی شدند. منبع می‌افزاید که 30% از این زندانیان بر نیروهای ائتلاف بین‌المللی حمله کردند که منجر به کشته و یا زخمی شدن 60 تن آنان شده است. کمیته رسیدگی به دوسیه‌های زندانیان بگرام بر اساس فرمان رئیس جمهور کرزی در آغاز سال جاری شمسی پس از سپردن مسئولیت این زندان به حکومت افغانستان ایجاد شده است. این کمیته نزدیک به یک ماه قبل اعلام کرد که بعد از 9 ماه بررسی در حدود 550 زندانی را از قید آزاد ساخته است. اما مقامات آمریکایی از این میان 88 زندانی را خطرناک و تهدید برای امنیت شمرده و از حکومت افغانستان خواستار تحقیقات بیشتر در این زمینه شدند. در همین حال رئیس جمهور کرزی به روز شنبه در یک نشست خبری گفت که زندان بگرام به فابریکه طالب سازی مبدل شده، اهانت و شکنجه زندانیان توسط سربازان آمریکایی آنان را از دولتشان متنفر ساخته است. رئیس جمهور میگوید که در میان زندانیان بگرام مجرمین هم وجود دارند، اما اکثر آنان بیگناهند. با این حال مسئولان کمیسیون حقوق بشر افغانستان میگویند که اگر این زندانیان بیگناه هم باشند، چنین کمیته های صلاحیت تصمیم گیری در این باره را ندارند. رفیع‌الله بیدار سخنگوی این کمیسیون:
ما فکر میکنم که کمیشنر که به هر سویه که بلند رتبه هم باشه با صلاحیت هم باشه، ما باید در چنین رهایی شدن ها نظام عدلی کشور خود باید محترم بشماریم، احترام بکنیم و اگر کسی شهود و جرمیت در دوسیه های زو و مشاهده نمیرسه، همین دوسیه ها هم باید به نظام عدلی کشور ارجاع شود.
آقای بیدار میگوید که صرف از طریق نهادهای عدلی و قضایی عدالت تامین شده میتواند. پیش از این هم تعداد از نهادهای مدنی از حکومت افغانستان خواستند که دوسیه های زندانیان بگرام را به مراجع عدلی و قضایی راجع سازد. اما مقامات حکومت افغانستان میگویند که کمیته بررسی دوسیه های زندانیان بگرام در تفاهم با مقامات آمریکایی ایجاد شده است.
شنوندگان عزیز، در گزارش همکارم وجمه اندر در کابل شنیدید که کمیته رسیدگی به دوسیه های زندانیان بگرام دستور رهایی 37 زندانی را صادر کرده است. در این میان شمار از آگاهان امور سیاسی افغان باور دارند که با وجود مخالفت های امریکا به خاطر رهایی زندانیان از محبس بگرام، رهایی برخی زندانیان از این زندان روابط میان کابل و واشنگتن را دیگر هم تیره خواهد ساخت. به گفته آنها صلاحیت تصمیم گیری در این خصوص صرف از ارگان های عدلی و قضایی افغانستان است و چنین کمیته ها نباید در رهایی زندانیان اقدام کنند. این در حالی است که امروز دوشنبه کمیته رسیدگی فیصله نمود که 37 زندانی بگرام رها می شود. سید فتح محمد بها، خبرنگار رادیو آزادی در کابل، با جاوید کوهستانی، یکی از این کارشناسان، مصاحبه کرده که توجه شما را به شنیدن آن جلب می کنم.
بحثی است که واقعا افرادی که در مجموع در بگرام نگهداری می شدند در بینشان افراد بیگناه بودند، ولی عده از این افراد در جریان عملیات های نیروهای بین المللی و نیروهای افغان گرفتار شدند، در جریان عملیات های مشترک گرفتار شدند. به اساس اطلاعات قبلی در موردشان جمع‌آوری اطلاعات صورت گرفته، بعد اقدام به عملیات و گرفتاری از اینا شدند. کسایی هستند که در مینای کنار جاده‌ای مسئول هستند و مسئولیت شهادت پرسنل های امنیتی افغانستان دارند، با نوع قضایا یا سازماندهی عملیات ها هستند یا رابطه با شورای کویته دارند، با شورای محلی طالبا دارند.
امی کمیته که تعیین شدن اعضایش میگن که بررسی کردن دوسیه های از انمی خصوصا 88 زندانی را، هیچ نوع اسناد و شواهد جرمی علیه از اینا به دست نامده.
هیچ ممکن نیست کسایی که در اوج زندانی هستند بدون اسناد، مدارک و شواهد گرفتار شده باشند. دقیقاً افراد در جریان عملیات ها گرفتار شدند از طرف قوات های بین المللی و یا به اساس اطلاعات دولت افغانستان، نهادهای که در بخش های هماهنگی در ولایات فعالیت دارند، این عملیات ها صورت گرفته یا افرادی که مظنون به انتقال مواد مخدر و انفجاری هستند. من باورم این است که اکثرا قبلا مقامات ایالات متحده در این مورد ابراز نگرانی کردند و به دولت افغانستان وظیفه سپرده شد که در این مورد جمع‌آوری اطلاعات بکند. البته جمع‌آوری اطلاعات یک مقدار زمانگیر است. در گذشته هویت افراد به امنیت ملی افغانستان نسپرده بودند. ما امیدوار هستیم که کمیته بازرسی در این مورد عجله نداشته باشند. اگر کسی بدون گناه هم از 3 روز بیشتر میمانه، باید محکمه تصمیم بگیره، نه یک کمیته بررسی. این از صلاحیت کمیته بررسی نیست، میتونه این را محول محکمه بسازند. به هر حال رهایی از این زندانی‌ها میتونه مناسبات ایالات متحده را با دولت افغانستان به هم بزنه و با رهایی از این زندانی‌ها وضعیت امنیتی افغانستان بدتر میشه. شما میبینین تجدید حملات وجود داره. کسانی که در گذشته از این محابس رها شدن افراد بسیار فعال بودن در بستر طالبان، رئیس سرگروه، ولسوال نامنهاد، معاون والی و قماندانا بودن. در بسیاری عملیات ها اینا دیده شدن.
شما میخواین بگوین که زندانیایی که از زندان بگرام آزاد میشن بیمزی وجود داره که دوباره اینا به صفوف طالبان میپیوندن؟
قطعا اطلاعاتی که ما داریم به نام زاکر باریگل از ولایت هلمند مسئولیت 4-5 ولسوالی ساحه شمال هلمند داره که امروز وضعیت در کجکی یا در موساقلا یا در مناطق دیگر شمال هلمند به وقوع میپیونده جنگ ها و بیشترین جنگ ها را مسئولیت داره و از زندان بگرام رها شده.
بله.
مانند از کسای دیگری هم هستن از اطراف کابل و سایر ولایات که از زندان بگرام رها شدن به عنوان افراد فعال طالبا امروز فعالیت دارن.
بله. اما رئیس جمهور کرزی دو روز پیش در نشست خبریش در کابل گفت که توهین و تحقیر و شکنجه زندانیا توسط سربازان آمریکایی سبب میشه که اینا در برابر دولت اقدامن شوند و بلا ذکرها میشن علی دولت بجنگند.
البته شک وجود نداره که مطابق به احکام قانون اساسی و قوانین بین المللی و انسانی نباید انسانها خلاف کرامت انسانی مورد شکنجه قرار بگیرن یا به خاطر اعتراف اجباری علیه از اونا اقدامات خلاف کرامت انسانی صورت بگیره. گاهی امریکایی‌ها در گذشته در زندان‌هاشون اینطوری اعمال را انجام دادن که باعث نفرت مردم شده. ولی بحث مهمی است، اگر کسایی هم شکنجه میشن باید حداقل کسایی که شواهد هم در موردشون نیست وقتی مورد بررسی قرار میگیرن از طرف محکمه به طور علنی محکمه شوند، صداشون شنیده شود، لااقل پخش شود و مردم ببینن.
جاوید کوهستانی یکی از کارشناسان امور سیاسی بود که راجع بر رهایی 37 زندانی محبس بگرام ابراز نظر کرد. کمیته رسیدگی به دوسیه های زندانیان بگرام رهایی این زندانیان را امروز دستور داد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
مرکز هماهنگی امور ماین‌پاکی افغانستان برای تطبیق پروگرام‌های ماین‌پاکی در کشور خواهان تخصیص بودجه از سوی حکومت شده است. این مرکز از کاهش 25% کمک‌های بین‌المللی برای پروگرام ماین‌پاکی نگرانی کرده و می‌گوید که بی‌توجهی حکومت افغانستان در این زمینه جامعه جهانی را نیز کم علاقه ساخته است. به اساس معلومات مرکز هماهنگی امور ماین‌پاکی برای اجرای پلان 10 ساله به خاطر ماین‌پاکی از سوی این مرکز به 450 میلیون دلار نیاز است. اما وزارت مالیه افغانستان ضمن اعلام آمادگی برای تخصیص بودجه به پروگرام ماین‌پاکی میگوید که تاکنون درخواست مشخصی را از سوی ادارات مربوط دریافت نکرده است. ویدا برکی با تفصیل بیشتر از کابل گزارش می‌دهد.
مرکز هماهنگی امور ماین‌پاکی در افغانستان میگوید که به دلیل موجودیت ناامنی‌ها در کشور نیاز است تا برنامه‌های پاکسازی ماین در کشور تا چند سال دیگر هم ادامه یابد. محمد صدیق راشد رئیس این مرکز میگوید که با وجود حمایت جامعه جهانی از روند ماین‌پاکی در افغانستان، هنوز هم ماین‌های جاسوسی شده در کشور با عنوان یک تهدید جدی در برابر جان مردم قرار دارند. آقای راشد به روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که در مقایسه سال گذشته کمک های جامعه جهانی در بخش ماین‌پاکی کاهش یافته و آنان خواهان تخصیص بودجه مشخص از سوی حکومتند.
در حدود 450 میلیون دلار ضرورت داریم. اگر بودجه برای برنامه ماین‌پاکی از طریق بودجه ملی تخصیص داده نشود، خطر از این میاد که بالاخره کشورهایی که 25 سال به برنامه کمک کردند، آهسته آهسته توجه اونا هم کم خواهد شد و برنامه ماین‌پاکی بسیار محدود خواهد شد. ما از این تشویش داریم.
آقای راشد افزود که بارها پیشنهاد تخصیص بودجه به اداره ماین‌پاکی را به وزارت مالیه کشور فرستادند، اما تا اکنون در این زمینه اقدام صورت نگرفته است. و همچنان از کشورهای تمویل کننده نیز خواست تا به کمک‌هایشان در بخش ماین‌پاکی ادامه داده و این برنامه را در افغانستان حمایت کنند. افغانستان در سال 2002 میلادی به معاهده اتاوا پیوست که بر اساس آن این کشور ظرف 10 سال از وجود ماین‌ها باید پاکسازی می‌گردید. اما برنامه‌های پاکسازی ماین در افغانستان از سوی دولت‌های عضو کنوانسیون منع ماین‌های ضد پرسنل برای 10 سال دیگر تمدید شد. مسئولان مرکز هماهنگی امور ماین‌پاکی افغانستان ادامه ناامنی‌ها، کمبود تجهیزات و بودجه را از عوامل می‌خوانند که با گفته آنان مانع تطبیق کامل برنامه‌های ماین‌پاکی در این کشور می‌شود. از سوی هم وزارت مالیه افغانستان می‌گوید که تنها یک بار از سوی مسئولان مرکز هماهنگی ماین‌پاکی پیشنهاد تخصیص بودجه صورت گرفته و آنان متحد به هر گونه همکاری با این نهادند. قادر جیلانی سخنگوی این اداره:
به موسسه ماین‌پاکی ما یک جلسه داشتیم، درباره موضوع ماین‌پاکی بحث کردیم و اگر خودشان تعقیب میکردن یک نتیجه میدادن. این حال بودجه 1393 از سوی پارلمان تصویب گردیده، ولی باز هم در بودجه 1394 موسسه مذکور اگر بیاین و خواستایشان هم برای ما تقدیم کنند، با در نظر داشت امکانات مالی ما به هر اندازه که امکان باشه و این یک منفعت ملی است، ماین‌پاکی یک پروژه مهم است، بودجه برایشان داده میشه.
هرچند گفته میشود که 78% افغانستان از وجود ماین‌ها پاکسازی گردیده، اما به گفته مسئولان اداره ماین‌پاکی هنوز هم بیش از 600 هزار افغان در فاصله 500 متری کشورهای ماین زندگی میکنند. در این حال آگاهان میگویند که هنوز هم جاسازی ماین‌ها در بخش‌های مختلف کشور از سوی مخالفان مسلح دولت ادامه دارد. با باور آنان این خود یک مشکل جدی در برابر روند پاکسازی کامل افغانستان از وجود ماین‌ها است.
دوستان عزیز، در گزارش همکارم ویدا برکی از کابل شنیدید که مرکز هماهنگی امور ماین‌پاکی افغانستان برای تطبیق پروگرام‌های ماین‌پاکی در کشور خواهان تخصیص بودجه از سوی حکومت شده است.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ در ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، که هم آروزی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 3:30 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. از همراهیتان تشکر میکنیم. در نیم ساعت باقی مانده برنامه باز هم گزارش های رویدادها و تحولات مهم افغانستان و جهان را دنبال میکنیم و پروگرام هفتوار فکر نو با جوانان را نیز میشنویم. ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم مقیم نایب.
یک سرباز پلیس سرحدی چاشت امروز در ولسوالی کشک کهنه ولایت هرات بر امقدارانش تیراندازی کرد که در نتیجه 6 تن کشته و 1 تن دیگر آنها زخمی شدند. یک وکیل مدافع حقوق بشر ازبکستان که به او اجازه ملاقات با یک سیاستمدار زندانی مخالف داده شده میگوید از وضعیت فیزیکی رو به وخامت این زندانی سیاسی تکان خورده است. حزب آکم در اوکراین از لوی سارنوالی این کشور خواسته است که هر گونه اقدامات علیه قانون اساسی توسط اعتراض کنندگان ضد دولتی را مورد تحقیق و پیگرد قانونی قرار دهد که ساختمان‌های دولتی را اشغال کردند. مذاکرات رو در رو میان هیئت حکومت سوریه و مخالفین رژیم این کشور امروز در ژنو وارد سومین روز می شود. اسامبلی عمومی تونس قانون اساسی جدید این کشور را دیروز تصویب کرد. این قانون در یک اقدام نهایی برای دموکراسی پس از 3 سال از آغاز قیامی که منجر به سرنگونی حکومت به رهبری زین العابدین بن علی در این کشور شد به تصویب رسید. معاون رئیس جمهور امریکا میگوید ایالات متحده به حمایت خود از عراق در جنگ علیه جنگجویان مرتبط به القاعده ادامه میدهد. و 6 تن دیپلمات ها و کارمندان سفارت مصر که در شهر طرابلس پایتخت لیبیا اختطاف شده بودند رها گردیدند.
تشکر از همکارم مقیم نایب که فشرده مهمترین اخبار ساعت را تقدیم کرد. من سلطان محمد سرور هستم. برنامه این ساعت رادیو آزادی را به همکاری همکارم شمشاد خان برایتان تقدیم می کنم. نهادهای مدافع از حقوق رسانه‌ها در شمال افغانستان در نشست مشترک در مورد افزایش چالش‌های موجود در مقابل خبرنگاران بحث و بررسی کردند. دفتر حمایت از رسانه‌های آزاد و انجمن اجتماعی خبرنگاران شمال افغانستان می‌گویند که تنها در سال گذشته میلادی در تمام کشور بیش از 75% خشونت علیه خبرنگاران افزایش یافته است. شرح بیشتر را در گزارش مجیب الرحمن حبیب‌زئی از مزار شریف می‌شنوید.
در نشستی که از سوی دفتر حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان به همکاری انجمن اجتماعی خبرنگاران شمال در بلخ دایر شده بود، مجیب خلوتگر رئیس اجرایی دفتر نی حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان گفت عمده‌ترین چالش‌ها در مقابل با خبرنگاران موجودیت تهدیدات امنیتی و افزایش خشونت فیزیکی از سوی مخالفین و هم کارمندان دولتی علیه آنان میباشد. آقای خلوتگر در کنار افزایش خشونت‌های فیزیکی علیه خبرنگاران، عدم دسترسی به موقع خبرنگاران را به اطلاعات در نهادهای دولتی، عدم مسئولیت کاری خبرنگاران و خودسانسوری در رسانه ها را نیز از عمده ترین چالش های موجود در سال روان در مقابل بر رسانه های افغانستان عنوان کرد. مجیب خلوتگر همچنان به اشاره بر خشونت علیه خبرنگاران در سال قبل میلادی گفت که 79 مورد خشونت علیه خبرنگاران را با خود به ثبت رساندند که 3 مورد قتل، 6 مورد بازداشت و مطابقی برخورد فیزیکی از سوی نهادهای دولتی با خبرنگاران بوده است.
مجیب الرحمن حبیب‌زئی از شهر مزار شریف گزارش می‌داد. شهروندان شهر چخچران مرکز ولایت غور به هدف مساعدت با مریضان داخل بستر شفاخانه ولایتی غور یک مقدار ادویه را به ارزش بیش از 100 هزار افغانی خریداری و به آن شفاخانه تسلیم نمودند. آنها میگویند این کمک برای اشخاص بی بضاعت صورت گرفته و در دوره های بعدی نیز قرار است از سوی شهروندان و شورای شهر چنین کمک ها صورت بگیرد. عبدالقدیر غفوری از شهر چخچران گزارش میدهد.
کمبود ادویه و مشکلات اقتصادی مریض های داخل بستر شفاخانه ولایت غور از مواردی است که بارها از سوی مسئولان شفاخانه مطرح گردیده ولی توجهی در این باره صورت نگرفت. اما این بار شورای شهر چخچران مرکز ولایت غور به همکاری شماری از شهروندان این ولایت مقدار ادویه ای را به هدف کمک به این مریض ها خریداری نمودند. حاجی نظر محمد عضو شورای شهر به رادیو آزادی میگوید
شفاخانه ما بسیار لحاظ اقتصادی بودجه بسیار کمبود بود. ما این همه شروع شهر همین تصمیم گرفتیم که این همه مقدار پیسه جمع آوری کنیم و مقصد در این مریض های بی‌وضعیت که چیزی ندارن نمیزی ها کمک کنیم. یعنی در بدی ما میتونیم که مشالله هم کمک های از طرف شروع شهر کمک کنیم به شفاخانه.
از سوی هم جمعگل یعقوبی رئیس شفاخانه ولایتی غور ضمن اظهار خوشی از این اقدام شهروندان مشکلات نبود ادویه کافی در شفاخانه ولایتی غور را یکی از عمده ترین چالش ها در سد راه خدمات صحی در این ولایت میخواند.
ما در حدود 1,900,000 افغانی ما ادویه و مواد مصرفی به شفاخانه خریداری کردیم و ما در طول سال مالی 1,392 اضافتر از 10,000 مریض داخل بستر داشتیم. ما وقتی که 1,900,000 تقسیم میکنیم فی مریض ما در فی شب 47 افغانی میرسید که او 47 افغانی حتی یک ازینه یک خریط سیروم هم نمیشه.
اما به گفته ایوه این مقدار ادویه‌ای که از سوی شورای شهر به این شفاخانه مساعدت گردیده میتواند کمک خوبی برای مریض های بی بضاعت باشد. از سوی هم شماری از کسانی که در بستر مریضی هستند نیز از این اقدام شهروندان سپاسگزاری میکنند.
از شفاخانه که ما خبر نقصه با ما میتیه فقط نوی نفر ما ممی آدمه میدم و بند و خواب و خبر داره با ما نسیه میتیه رو میاریم خبر نداریم که چند مقصد خدمت شستو نیارد.
اسم من امیرگوله، مدت یک هفته میشه که به شفاخانه بسترم و ما از کار شورای شهر و همشهری بسیار خوش هستیم که پول جمع کردن به خاطر دوا.
این در حالی است که از چند سال به این سو زمینیان که مسئولان شفاخانه ولایتی غور از نبود امکانات کافی شکایت داشتند، عدم موجودیت پرسنل مسلکی را نیز از عمده ترین چالش ها در این شفاخانه عنوان نمودند.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
تظاهرات در اوکراین از شهر کییف پایتخت این کشور به سایر دیگر مناطق آن گسترش یافته است. بر اساس گزارش ها باشندگان مناطق شرقی و جنوبی اوکراین که پیش از این طرفدار و حامی رئیس جمهور ویکتور یانوکوویچ بودند حالا در مخالفت با وی قرار گرفتند. در یک تحول دیگر تظاهر کنندگان دیشب ساختمان وزارت عدلیه این کشور را اشغال کردند. مرکز خبری رادیو آزادی در مورد گزارش دارد که جزئیات آن را همکارم جاوید نعیمی پیشکش میکند.
دیگر تظاهرات تنها در شهر کیف پایتخت اوکراین محدود نمانده و باشنده های سایر مناطق این کشور هم مخالفت ها با حکومت را آغاز کردند. بر اساس گزارش ها تظاهر کننده ها دیروز تلاش کردند تا چندین ساختمان دولتی را در شهرهای زاپوریژیا و دنیپرو پتروویسک اشغال کنند. پاسخ پلیس به اعتراض کننده ها استفاده از گاز اشکاور، آبپاش های قوی و گلوله های بیهوش کننده بود. با این ترتیب نیروهای امنیتی مانع ورود مخالفین رژیم به ساختمان‌های دولتی در هر دو شهر شدند. اعتراض‌های دیگر در شهر جنوبی اودیسا و خارکیف در شمال شرق آن کشور صورت گرفت. گفته می‌شود در 10 منطقه دیگر در غرب اوکراین تظاهرکننده‌ها چندین ساختمان دولتی را اشغال کردند. در کیف اعتراض کننده ها ساختمان وزارت عدلیه آن کشور را در کنترل خود دارند و در بیرون آن مانع ایجاد کردند. الینا لوکاش وزیر عدلیه اوکراین میگوید اگر اعتراض کننده ها ساختمان این وزارت را ترک نکنند او از شورای امنیتی و دفاعی میخواهد تا وضعیت اضطراری را اعلان کند.
یا
من عضو گروهی هستم تا برای وضعیت فعلی یک راه حل پیدا کند و من تحت فشار قرار خواهم گرفت تا به ویکتور یونوکوویچ رئیس جمهور اوکراین بگویم که اگر به صورت فوری ساختمان وزارت عدلیه آزاد نشود مذاکرات را متوقف سازد و شرکت کننده های این گفتگو فرصت نمیدهند تا یک راه حل صلح‌آمیز به این بحران پیدا شود. از سوی هم پاولو لیبیدف وزیر دفاع اوکراین گفته که اردوی آن کشور در بحران فعلی مداخله نخواهد کرد. وی در صحبت با خبرگزاری ترتاس روسیه گفته که بر اساس قانون اساسی اوکراین اردو در این گونه اعتراض ها مداخله کردن نمی تواند. به روز شنبه رئیس جمهور ویکتور یونوکوویچ برای دو رهبر مخالف حکومت اوکراین مقام های صدارت و معاونت صدراعظم را پیشنهاد کرده بود، اما ویتالی کلیچکو یکی از رهبران مخالف میگوید این پیشنهاد برای وی و آرسینا یوتسنیوک به خاطر صورت گرفته که اعتراض های آنها پراگنده و تقسیم شود. تحلیلگران میگویند پس از فروپاشی اتحاد شوروی اوکراین بزرگترین اعتراض ها را در دو ماه گذشته تجربه میکند که حتی بزرگ و گسترده تر از انقلاب نارنجی سال 2004 در آن کشور بوده است.
گزارش بود از انکشافات اوضاع اوکراین. دوستان عزیز، با شنیدن این گزارش میرسیم به قسمت اخیر برنامه و پروگرام هفتوار فکر نو با جوانان.
فکر نو با جوانان.
درنو اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو خبر استئ، له څه مودې راهیسې د افغانستان د هوایي ځواک او وسلوال پوځ د جوړېدو او د پراختیا لپاره د امریکا د متحده ایالاتو او ناتو او نورو هیوادونو لخوا هلې ځلې روانې دي او مالي مرستې په دې برخه کې جریان لري. د همدغو هلو ځلو په نتیجه کې هڅې کیږي چې د افغانستان هوایي ځواک غښتلی شي، او د دغه کار لپاره معلومه خبره ده چې پرسونل یا ځوانانو ته چې د پیلوټۍ او نورو برخو کې زده کړې وکړي اړتیا ده. له څه مودې راهیسې د چک جمهوریت ته د ځوانو پیلوټانو د روزنې پروګرام پیل شوی دی چې په دې برخه کې یو شمیر ځوانان فارغ شوي دي او دا مهال په افغانستان کې د خپلو خلکو لپاره خدمت کوي. خوشبختانه چې څو تنه دغه ځوانان دا اوس موږ سره په سټوډیو کې تشریف لري چې د دغه روزنې نه فارغ شوي دي او ډیر ژر به خپلو دندو ته په افغانستان کې لاړ شي. نو زه به دوی نه هیله وکړم چې ځانونه معرفي کړي. مهرباني کنین شما خود معرفی کنین و شنونده عزیزیم.
به نام خدا و به عرض سلام، در نخست سلام تقدیم میکنم خدمت همه دستان درکاران رادیو محترم آزادی و به آن ادکسانی که رادیو آزادی را میشنوند. ما احسان الله پامیری یک تن از پیلوتان جوان ارتش هوایی افغانستان و تقریبا در حدود دو ماه میشود برای ترنینگ به جمهوری مردم چک آمدیم که مصروف ترنینگ بودیم. خوشبختانه که موفقانه به پایان رسید و قرار است در آینده های نزدیک دوباره به وطن بر بگردیم و در خدمت مردم جامعه خود قرار بگیریم.
بسیار تشکر.
من به نوبه خود خدا معرفی میکنم. اسم من لملای بریتمن محمد مقیم سالنگی، یک تن از پیلوتانی که برای ترنینگ هوایی به جمهوری چک آمده بودیم و حدود دو ماه تقریبا در جمهوری چک پروازهای خود در طیارات MI-17 موفقانه به پایان رسانیدیم و انشاءالله به زودترین فرصت در خدمت مردم شریف افغانستان در چوکات قوای هوایی افغانستان مصدر خدمت خواهیم شد.
تشکر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. در نخست سلام های خود خدمت تمام شنونده های عزیز رادیوی آزادی و همچنین دستان در کارهای رادیوی آزادی تقدیم میکنیم. بنده نیز یکی از خدمتگزاران مخلص قوای هوایی جمهوری اسلامی افغانستان لومنه بیرتمن علی احمد سلطانی هستم که برای ترنینگ در کشور جمهوری چک آمدیم و الحمدلله که دوره ترنینگ به موفقیت و پایان رسندیم و امیدوار هستم که در آینده بتانیم مصدر خدمت به خاک عزیز خود افغانستان و بر مردم داغ دیده خود باشیم که در ایرا از خداوند متعال کمک و می خواهیم و دعای مردم شریف افغانستان.
بسیار تشکر. تسلیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ده هر صد مخه به ما سلامون تاسی استاد محترم و کارکم کده از احمد سیا حسوک چه ده ما غاگل تاسی رادیو لطریقه آوری سلام ون خپل وړاندې کوم. د مولانا احمد ضیا محمد خیل د کابل ولایت د بګرام یو لسالی د محمد خیل د کلی اوسیدونکی یم. تقریبا دوه میاشتې کېږي چې موږ د چک جمهوریت راغلی وو د هلیکاپټر د MH17 د ټریننګ لپاره، او له خیره سره پروازونه په ښه توګه سرته رسولي او په نږدې راتلونکي به خیره بیرته خپل وطن ته ستانه شو.
ډیره مننه. خب اتر شروع میکنیم همین بحثه که شما وقتی که اینجا تعلیم، یعنی به اصطلاح برای تعلیم آمدین و چیزای نو یاد گرفتین، چی فکر میکنین همین چیزایی که شما یاد گرفتین یعنی در شرایط فعلی افغانستان و در آینده به کدام اندازه یعنی ضرورت است در افغانستان و مخصوصا در بخش پیلوتی که بسیاری دوستان میگن که قوای هوایی افغانستان به او شکلی که لازم است یعنی تقویه نشده و ضرورت هم بسیار زیاد است برای قوای هوایی افغانستان. شما در این مورد چی نظر دارین که چی باید شوه قوای امنیتی افغانستان و به خصوص قوای هوایی تقویت بیافه و بتانه که امو ضرورت های مردم افغانستان برآورده بسازه در قسمت امنیت و دیگر مسائل؟
در نخست ما باید بگویم که همین آمدن ما به اینجا خود یکی از پیشرفت های قوای هوایی افغانستان بوده. همین که ما را به اینجا اعزام کردن به خاطر ترنینگ، این یکی از دستاورده های قوای هوایی افغانستان است. بیشک قوای هوایی افغانستان پیشرفت های خود داشته در طول چند سال گذشته، ولی به او عدی که باید ارتش هوایی افغانستان تجهیز میشد به او اندازه متاسفانه که نشده. چون ما میدونیم که اکنون ما اگر از حریم هوایی خود دفاع کرده نتونیم، این ممکن نیست که از طریق زمین ما بتونیم که از جغرافیای خود، از تمامیت ارض خود به طور درست پاسبانی بکنیم. در حقیقت اگر قوای هوایی افغانستان به طور درست و با عد لزوم که امروز ما نیازمند و هستیم اگر تجهیز شود و تجهیز میشد، تا اکنون این یک موفقیت بزرگ دولت افغانستان نبود و متاسفانه که نشده. و باز هم ما آرزو میکنیم که حکومت ما و به خصوص وزارت محترم دفاع ملی در تجهیز ارتش هوایی هرچی بیشتر کوشش بکنند، چون که حریم هوایی ما باید که در امن باشد. امروز به همه معلوم است که حریم هوایی بیشتر در تعدید می باشد.
بله.
با او اساس باید که ما آرزو میکنیم که حکومت توجه خاص خود ای بار داشته باشد.
تشکر. شما؟
بدون شک قوای هوایی یکی از بنیادهای اساسی اردو در کشورها می باشد که حیثیت ستون فقرات در یک بله. اردو در کشورها داره. نگه تجهیز و تعلیم و تربیه قوای هوایی افغانستان هم بدون شک در چند سال گذشته به اندازه صورت گرفته، اما آنقدر نبوده که قناعت بخش باشه. اردوی افغانستان فعلا حریم هواییش توسط قوات‌های ناتو در افغانستان کنترل میشه. یک تعداد محدود تیاراتی که از گذشته داشتیم و یک تعداد محدود تیاراتی که فعلا دولت امریکا برای دولت افغانستان خریداری کرده دیگه در خدمت مردم افغانستان میباشه و همه روزه صرف به صفت ترانسپورت از هلیکوپتر و تیارات بالثابت در افغانستان استفاده میشه. تیارات جنگی مثل که در گذشته داشتیم میک و یا تیارات که بتون از حریم فضایی افغانستان به صورت درست استفاده کنه متاسفانه که فعلا در اختیار اردوی افغانستان قرار نداره و امیدوار هستیم که دولت مردای افغانستان خصوصا وزارت دفاع افغانستان در این قسمت توجه به خصوص خود بکنه و انشالله با دنیا ارتباطات محکم دارن و محکمتر بسازن تا بتانیم که از چالش هایی که فیرن فرارای قوای هوایی افغانستان موجود است از این کاسته شوه و انشالله که در آینده بسیار نزدیک کنترل حریم فضایی افغانستان به دست نیروهای بومی افغانستان قرار بگیره و با افتخار بتانن که همونطوری که از وظایفشان مشخص است که دفاع از استقلال، تمامیت ملی و حاکمیت ارضی افغانستان است، به او وظایفشان پایبند باشن. و امیدوار هستم که پیلوتای جوان افغانستان که فعلا در افغانستان شامل درس هستند و پیلوتایی که در خارج از افغانستان، چه در ایالات متحده آمریکا، امارات متحده عربی و چه در کشور جمهوریت چک مصروف تدریس هستند، بتانن که خدمتگزار واقعی به مردمشان شوند و انشالله پاسبانان اصلی و حافظان اصلی منافع ملی و حاکمیت ملی افغانستان در آینده خواهند بود.
تشکر. مهربانی شما.
بله، ما هم در ادامه صحبت‌های دوستای ما میل تاکید نکنیم که فعلا در دنیای امروزی که متو تکنولوژی پیش رفته خود در چارچوب نظام در چارچوب نظامی رکن اصلی را قوای هوایی تشکیل میده، چی از لحاظ ترانسپورت، چی از لحاظ اکمالات و چی از لحاظ جنگ، و این یک رکن اساسی و مهم در تمام نظام ها و ارتش های دنیا را فعلا میگه. و متاسفانه که کشور ما در طول جنگ های داخلی و در طول سال های جنگ او توان و قوه که در خاورمیانه زبان زد و عام خاص بود متاسفانه کاملا از دست داد و فعلا تبدیل شده به یک قوای بسیار ضعیفه که نمیشه مقایسه کرد با هیچ یک از کشورهای همسایه، در صورتی که کشورهای همسایه ما روز به روز در حال رشد و شکوفایی هستند و ما این رشد قوای هوایی و در هر صورتش که ما در نظر چی حالا بگذاریم از چارچوب نظامی و ارتش، حالا در دنیا ما میبینیم که بسیاری از سهولت‌ها توسط از طریق هوا انجام میگیره، چی از لحاظ رسیدگی با سیل‌زدگی، و کشور ما یک کشور کوهستانی و کشور بسیار در معرض عوامل ارضی قرار میگیره، سالانه سیل است و زلزله است، و این میتونه بسیار یک گام مفید برای خدمت به مردم ما باشه. و ما امیدوار هستیم که در آینده نزدیک شاهد شکوفایی قوای هوایی افغانستان برای حفاظت از حریم هوایی افغانستان و تمامیت ارضی افغانستان باشیم و همچنین در سایر امور چی از لحاظ ترانسپورتی و انتقالات و خدمات ملکی و نظامی به مردم افغانستان.
تشکر. مهربانی تاس.
بسم الله الرحمن الرحیم. زه هم بخبل نوبه ما ده ملګرو ده خبرو په تایید ده وایم چې افغانستان هوایی ځواک هم دغه چې لکه څنګه چې دوی ویل د ملا د تیر حیثیت لري، دی یو اردو دی یو هی اردو لپاره مونږ یو ښه او محکم هوایی ځواک ته ضرورت لرو. نو متاسفانه چې مونږ هغه سي هوایی ځواک نه لرو، نو زه د خواهش کوم د خپل د حکومت نه خپل د رئیس جمهور نه چې هر څه نمخ کې هوایی ځواک ته ناسه توجه وکړي او یو خی تیاری یا خی هلیکوپټری مونږ لاس راوړو چې یو ښه د خپل د هوایی حریم نه دفاع وکړی سو او خپل سرحداتونه.
تشکر. مننه. خوب اینه میگه پایی طور یک ذره به حساب چون جوان ها زیادتر رمی علاقه مندی داره که شما را بشنون، به طور مثال شما نام خدا کلتان جوان هستین و ایندی افغانستان یعنی چشم امید مردم افغانستان به جوان هاست و خود ما که وقتی جوان ها را میبینیم که به پاهنتون میرن به درس میرن بسیار یک امیدواری کلان برای ما، یعنی به اصطلاح احساس ما میکنم که ایندی افغانستان هم جوان ها جور میکنن و این جوان ها هستن که آینده ساز کشور افغانستان هستن. خب شما پیامتون برای جوان ها چی است که جوان ها باید چی بکنن؟ چون ما دیدیم بعضی مشکلاتی که در قبلا هم بود و بعدا، یعنی بعضی سیاست مدارای ما زیادتر موقع به جوان ها نمیدادن و شاید حالا یک ذره مشکلاتی باشه. شما اول نظرتون در امین نقش جوان ها در جامعه چی است و پیامتون برای جوان ها چی است که عمل صدای شما رو میشنم؟
بشکی ما ایره میدونیم که جوان ها یکی از پایه های اساسی یک جامعه هستند و سرنوشت هر کشور هم به دست جوان ها باشد، یعنی جوان ها آینده یک ملت هستند. ولی در جامعه ما متاسفانه که به جوان ها و به استعدادهای واقعا شایسته جوان های ما ارزش قائل نبودند در گذشته ها و به فضل خدای متعال امروز ما شاهد هستیم که جوان ها سیاست مدارهای ما و حکومت دارهای ما اینا به جوان ها ارزش قائل هستند، ولی آزادی برای جوان ها دادند، اما متاسفانه هنوز هم این کفایت نمیکنه که ما
یعنی نقششان باید بیشتر شود،
نقششان باید بیشتر شود در حکومت و جوان ها باید که بیشتر و بیشتر در ادارات دولتی مصروف کار شوند و یک با مفکوره جدید و با یک اندیشه نو. و من یقین دارم که اگر چنین چیزی صورت بگیره که به جوانهای افغانستان وقت داده شوه، بر آنها صلاحیت داده شوه، بیشک ما در آینده های نه چندان دوری از این مشکلات هایی که دامنگیر ماست و فرارای ماست ما از این بحران ها بیرون خواهیم بود. و ما به جوانهای عزیز پیام ما من هست یک جوان افغانستان همی است که بدون کدام دلسردی و بدون کدام غفلتی باید که جوان مردانه به خاطر آینده افغانستان و به خاطر قطع دست افغانستان از جامعه جهانی و به خاطر پیشرفت و ترقی افغانستان خودشان دست به کار شوند، تحصیل بکنند. جوان همی است که به کشور خود دل می سوزاند و به آینده ملت خود تلاش میکند. ما هم از جوان ها، من ایست یک جوان، بازم تکرار میکنم و میخواهیم که اینها خود دست به کار شوند و به آینده افغانستان خودشان بنگرند.
بسیار تشکر شما.
من به نوبه خود بدون شک نقش جوان ها در همه جوامع بشری چه در گذشته و حال نقش اساسی داره و جوان های افغانستان الحمدلله بیشتر از 50% تمام نفوس افغانستان تشکیل میده که یک رقم بسیار درشت در ساخت و ساز اجتماع و زندگی افغانستان است و برای ساخت و ساز افغانستان بسیار مهم است که جوانای افغانستان بدون کدام نوع تبعیض و بدون کدام نوع مداخله افراد مخرب که در بین جوانای ما متاسفانه امروز دامنگیر شده از کشورهای بیرونی دکته می شوند و جوانای ما را برای مختلف می کشانند، تعصبات لسانی و نژادی و زبانی و قومی و مذهبی را دامن می زنند. این مسئولیت جوان ماست، مسئولیت تمام جوانای افغانستان است که از همچو افراد دوری بکنند و صادقانه بدون هیچ نوع تعصب برادروار دست به دست هم بدن و در ساخت و ساز کشور خود، در ساخت و ساز زندگی برای فردای بهتر خود، برای نسلهای بعدی خود کار بکنن که تا نسل افغانستان دیگه مثل نسل امروزی قرضدار دنیا نباشه. نسل افغانستان مثل نسل امروز دست گدایی به طرف کشورهای خارجی دراز نداشته باشه و افغانستان منعیس یک کشور باثبات، منعیس یک کشور نامدار که در گذشته بوده موقف خود حفظ بکنه و ای بدون شک با سعی و تلاش جوانای افغانستان انشاءالله در آینده بدست آمدنی است و جوانای افغانستان انشاءالله، ما امیدوار هستم که و برای آینده افغانستان بسیار خوشبین هستم که انشاءالله جوانای افغانستان آینده درخشان خواهد داشتن. بعد در نظر داشت ازی که گپایی را که پیشتر ذکر کردم که ازی نو و افراد مخرب خود دور داشته باشند و بتوانند که سرفراز در دنیا منعیس سایر ملل دنیا زندگی بسیار آبرومندانه داشته باشند. متاسفانه که فعلا جوانای افغانستان قبول بکنه که ما در صورتی که از افغانستان به یک کشور خارجی سفر بکنی با یک خارجی مواجه شوی، در صورتی که بفهمه که تو افغان هستی، یک قسم از انسان نفرت میکنه که خدا بر ما شخصا بسیار خجالت آور است و پیش خود میشرمیم که چرا و چی گونه، چرا ما از دیگه انسانهای دنیا، از انسانهای متمدن دنیا چی کمی داریم که در صورتی که با ما برخورد میکنن و زمانی که میشنون از ما که ما افغان هستیم، از افغانستان هستیم، با این تو یک برخورد مواجه میشیم. این بدون شک مشکلات بوده که در گذشته کشورهای بیرونی در افغانستان مداخله داشتن و با افغانستان بدنام ساختن. نیکنام ساختن افغانستان با جز به دست جوانای توانمند افغانستان، به دست هیچ کس دیگه نیست. هیچ کس دیگه هم مردم افغانستان نمیخوره، بجز اینکه با دستای توانمند خود بتانیم که این مشکلات از افغانستان دور بسازیم و بدون شک جوانا در این عرصه پیشگام خواهد بودن انشاءالله و آینده خوبی خواهد داشتیم.
تشکر بسیار زیاد علی جان.
ما در ادامه صحبت های دوستایم توصیه خود را به دو قسمت تقسیم میکنم. بله. یک قسمت با بزرگای عزیز پیشکسوتا و یک قسمت با جوانا. از بزرگای عزیز خواهش میکنم که با جوانا زمینه را فراهم بسازند، با اونا فرصت بدن، زمینه را برای فراهم بسازند که اونا بتونن در زمینه علم و دانش، فرهنگ خود تلاش کنن برسانن و در این را از هیچ مورد از اونا دریغ نکنن. و از جوانای عزیزی خواهش دارم که دنباله رو بزرگای ما نباشن، چرا که ما اونا نتیجه درست ندادن، غیر از خرابی و ویرانی و دربدری و نسل که ما سوختیم و سوخته شدیم دیگه حاصل را ما ندیدیم و ما خواهش مولدیست که دنباله را به بزرگان نباشن.
بله.
در قبال جنگ بیاین جای تفنگ با قلم، جای تعصب با فرهنگ، جای جنگ و جدل و قوم و قوم‌پرستی را با علم و دانش پر کنن تا خود هم تراز کشورهای دیگه، کشورهای همسایه لااقل. ما نمیگیم با اروپا، نمیگیم با امریکا، چرا میشه؟ کار نشد نیست، اما لااقل شروع کنیم. نه. از کشورهای پولی خود سعی کنیم، از یک نفر دیگه تلاش کنیم که خودم تلاش بسازیم، از اونا که سبقت بگیریم.
نه.
در همه زمین ها، علم، دانش، فرهنگ، ورزش، سپورت، هر چیز تا بکی. خب تنها همیست توصیه ما به جوانای عزیز و بزرگسالای عزیز که این اثرت در دل ما نباشه که وقتی که از یک کشور دیگه دیدن کنیم همون شعر شاعره که میگه این خانه قشنگ است اما خانه من نیست، این خاک چیز زیباست اما خاک وطن نیست. این باید برعکس تبدیل شود. وقتی که در کشور خارجی میایم و این کشور ما خانه ما قشنگ است، خاک ما زیباست.
بله بسیار زیاد تشکر. تاسی میره بانیم که خپل فرستایتا
زبر دیر یا لند خپل پیغام خپل زوانان و تاوران دیکم. اما زوانان و تاوران پیغام دا چه پریک دید دا جبرای او ملیتی تاسی بونه او یو آزاد او سر لوڑ افغانستان دا قلم پا زور جور کری سر یو مطای شی او یو آزاد او خپل واک افغانستان جور کری. السلام.
تشکر ده تاسی طول نمانونه. بسیار زیاد تشکر شما که تشریف آوردن و ایده میزی مدور صحبت کردن. بسیار زیاد تشکر. تاسی ندیر نمانونه.
تشکر شما.